سلام دوستان، با یک قسمت دیگه از ویژه برنامه رادیو افرا در خدمتتون هستیم. من سجاد ابوالحسنی میزبان شما در این برنامه هستم و پیش از شروع برنامه میخواستم تبریک بگم مجدد سال نو رو خدمتتون و امیدوارم که سال خیلی خوبی داشته باشین. یه نکته ای که باید مطرح بکنم بحث دسترسی به این پادکست ها هستش. من از شما درخواست میکنم اگر خواستید که قسمت‌های بعدی رو شنوا باشین، نظرات خودتون رو برای ما بفرستین، ما رو در شبکه‌های اجتماعی افرا دنبال بکنید، از طریق پادگیرها پیگیر پادکست‌هایی باشین که براتون ارسال می‌کنیم و آماده میشن در آینده و حتما برامون نظر بگذارید. خب تو این قسمت خدمت خانم الهه غریبی هستیم و میخوایم راجع به یک موضوعی صحبت بکنیم که میدونم چالش خیلی از سازمان‌های مردم نهاد هستش. خانم غریبی سلام.
سلام میکنم به تمام دوستانی که در اکوسیستم نیکوکاری امروز صدای ما رو میشنوند و علاقمندم سال 1403 رو به همه این دوستان تبریک بگم. امیدوارم سال 1403 سال توسعه کارهای بزرگ و خوبی باشه که تو تمام مؤسسات نیکوکاری پیش میره.
خب خیلی ممنونم از شما. توی این ویژه برنامه قراره راجع به یکی از بازیگرای اصلی اکوسیستم نیکوکاری یعنی نیکوکاران صحبت بکنیم. از اینکه دغدغه‌هاشون چی میتونه باشه، چه عواملی از سمت سازمان‌های مردم نهاد میتونه کمک بکنه به اینکه این اقتصاد نیکوکاری چرخه بهتری داشته باشه و میدونم که تو این قسمت بیشتر می‌خوایم راجع به بُعد مالی صحبت بکنیم و گزارشات مالی. یه مقدمه اگه داشته باشین برای این موضوع فکر می‌کنم بتونیم مسئله رو پیش ببریم.
خب به بازیگر مهمی از اکوسیستم نیکوکاری اشاره کردیم، یعنی نیکوکارا، کسایی که اصلی ترین کمک رو میکنن که ما در مؤسسات نیکوکاری ظرفیت و توانی رو ایجاد کنیم که بتونیم اهداف مؤسسمون رو پیش ببریم. خب دو تا مطلب اصلی هم وجود داره، چطور نیکوکارها رو جذب بکنیم، چطور نیکوکارهای جدید رو اعتمادشون رو جلب بکنیم و جذب مؤسسمون بکنیم و چطور مجموعه نیکوکارهامون رو نگه داریم، یعنی بحث نگه داشته نیکوکارهای ما در واقع طرحه. برداشت عمومی ما توی افرا اینه که دو تا موضوع خیلی خیلی اصلی دغدغه اغلب نیکوکارا از مؤسسات نیکوکاریه و این انتظار رو دارن که یک، تصویر مناسبی از فعالیت‌های داخل مؤسسه بگیرن، از فرایندهای مالی که اتفاق میفته، از زاویه کمک، مبلغ، سرویس و هر آنچه که در واقع در اختیار مؤسسات نیکوکاری میگذارن. و مطلب بعدی اینه که نیکوکارا علاقمندن ضمن این تصویر شفاف و دقیقه که از فرایندهای مالی که توی مؤسسه اتفاق میفته دریافت کرده باشن، خیالشون راحت باشه که یک مؤسسه رو که بهش در واقع کمک میکنن به اندازه خوبی در دوره زمانی بلند مدتی بتونه فعالیتش رو در واقع توش پایداری داشته باشه و بتونه پیش ببره.
خب این تصویری که در این راجع بهش صحبت میکنیم شامل چه مواردی میشه؟ یک مؤسسه باید چه تصویری از خودش ارائه بده و چگونه این تصویر رو ارائه بده که اون دغدغه رو رفع بکنه؟
خیلی هم عالی. مطلب اصلی که در واقع حالا خارج از محتوای اون تصویر هست که به اونام اشاره خواهیم کرد، تمام اجزای این تصویری که باید منتقل بشه که از طریق گزارشات اتفاق میفته باید حس شفافیت به نیکوکارا منتقل کنه. نیکوکار باید خیالش راحت باشه که در واقع آنچه که توی مؤسسه نیکوکاری از زاویه کمکی که کرده، از زاویه فرآیندهای مالی که داره اتفاق میفته به اندازه خوبی روشنه و شفافه. این شفافیت خیلی کمک میکنه به اون میزان اعتباری که میتونه در واقع برای اون مؤسسه نیکوکاری قائل باشه و اون اتکایی که میتونه بکنه به مؤسسه نیکوکاری. غیر از این شفافیت که خب حالا در واقع ویژگی کلی که گزارشات باید داشته باشه، این خصیصه رو داشته باشه، یک مطلب مهم دیگه هم هست، زبانی که این گزارش در واقع داره، آنچه که قراره به یک نیکوکار منتقل باشه، باید زبان قابل درکی برای نیکوکارا باشه. ما نیکوکارای توی دسته‌های مختلف رو داریم و اینها میتونن زبان‌های مختلفی داشته باشن. هر دسته از نیکوکاران باید بتونن با زبان خودشون وقتی گزارشات مرتبط رو دریافت میکنن درک مشخصی داشته باشن و مؤسسات نیکوکاری باید گزارشات خودشون رو تبدیل بکنن به این تصویر قابل انتقال. دو تا بحث اصلی هم توی محتوا وجود داره. چطوری و به چه منظوری کمک نیکوکار داره خرج میشه، هر نوع کمکی که داشته و هر دونیشنی که اتفاق افتاده داره در چه مسیری با چه قالبی خرج میشه، برای نیکوکارها مهمه. و موضوع بعدی هم اینه که نیکوکار علاقه‌منده بدونه که داخل مؤسسه نیکوکاری مراقبتایی که داره از اون منابع اتفاق میفته در چه قالبیه. آیا مدیریت مراقبت های لازم رو انجام میده؟ آیا یه سیستم کنترلی مناسبی داره اونجا اتفاق میفته؟ اینا وقتی کنار همدیگه در واقع شکل میگیرن، یه تصویر مناسبی در ذهن نیکوکار شکل میگیره که باعث میشه بتونه در آینده هم کمک‌های بیشتری بکنه یا بتونه با خیال راحت‌تری منابعش رو در اختیار مؤسسات بگذاره. این زاویه اولیه که در انتقال این تصویر و از طریق اون گزارش‌ها میتونه به نیکوکارا کمک کنه.
در واقع میشه گفت که این تصویر کمک می‌کنه به نیکوکار اطمینان از این حاصل پیدا کنه که اون مبلغ، هدیه یا سرویسی که داره به مؤسسه ارائه میکنه در جهت درست با حالت استانداردی پیش میره و احتمالاً نتایج خوبی هم خواهد داشت. خب در مورد گزینه دوم اگر بخوایم صحبت بکنیم و موضوع پایداری، پایداری رو چطور میتونیم تعریف بکنیم؟
خیلی هم عالی. درسته، ما یه بحثی رو داریم که این حالا کم وجودی و ذاتی آدم هست، علاقه مندن اثری که از خودشون میذارن اثر بلند مدتی باشه، یعنی به خصوص برای نیکوکارا از هر نوعی که هستن، کسایی که به قول شما کالا، مبلغ و یا سرویسی رو ارائه میدن، کسایی که در قالب داوطلبین دارن کار میکنن، آخر براشون خیلی مهمه که جایی که دارن منابعشون رو صرف میکنن برای بلند مدت بتونه فعالیت کنه و اثر کار نیکوکاری رو در واقع بتونه توی دوره زمانی زیادی حفظ بکنه. به همین جهت لازم دارن این پایداری رو هم درک بکنن. پایداری یعنی چی؟ خیالشون راحت باشه مؤسسه نیکوکاری بتونه حداقل برای چند سال آینده کار کنه. خیالشون راحت باشه که این مؤسسه در حال کوچیک شدن نیست، بلکه در حال بزرگ شدنه و میتونه کارهای بزرگی که میکنه رو توسعه بده و گسترشش بده. اینم اون مفهومیه که مفهوم پایداری رو داره تو ذهن نیکوکارا در واقع دنبال میکنه.
خب با این تعریفی که داریم یه سوال اینجا پیش میاد، اینه که اساساً چه شاخصه هایی رو داریم برای اینکه بدونیم یک مؤسسه، یک سازمان مردم نهاد پایداری داره یا نداره؟
خیلی هم سوال خوبیه. بحث پایداری از نگاه بنیانگذارا و مدیرا و گرداننده های اصلی مؤسسه های نیکوکاری در واقع نشأت میگیره. به این شکل که شما نگاه میکنید میبینید که این دوستان وقتی یه برنامه ای رو دارن، برنامه هاشون چه شکلیه؟ آیا فقط در چند ماه آینده رو میبینن؟ نه، یک سال آینده رو بهش توجه کنن. یه چشمنداز بلند مدتی دارن، یک سری استراتژی خاصی رو دنبال میکنن. برنامه های مالیشون و پیشبینی هاشون رو تو چه قالبی دارن میبینن؟ آیا تو این قالب میبینن که در واقع وجوهی که دریافت میکنن غیر از این که مسئله ها و چالش ها و موضوع های امروز رو حل میکنه، آیا داره به یه توسعه ای فکر میکنه؟ آیا میخواد تعداد بیشتری از کسایی رو که در واقع تو جامعه مخاطب مؤسسات هستن و میخوان کمک ها رو دریافت بکنن، آیا اینا در حال افزایشن؟ یعنی میخواد ببینه چقدر یه مؤسسه نیکوکاری به این توجه میکنه که چه برنامه هاشو، چه پیشبینی های مالیشو، چه بحث هایی رو که به صورت بلند مدت دنبال میکنه همینقدر بلند مدت هم میبینه. اینا اون شاخص هاییه که نیکوکارا رو خیالشون راحت میکنه که خب این مؤسسه حالا حالا ها هست، حالا میخواد کار خوبی رو که انجام میده پیش ببره و نه تنها که کوچیک نشه بلکه کارش رو توسعه هم ببخشه.
خیلی هم عالی. فکر میکنم باید بریم سراغ موزه گزارش. یه سوالی واسه خودم من پیش میاد، چون شما اشاره کردین که این گزارش ها باید برای ذینفع‌های مختلف قابل درک باشه. این به این معناست که ما باید مدل های مختلفی گزارش تهیه بکنیم و خب این تهیه کردن گزارش حتما یه انرژی رو از مؤسسه میبره و شاید کار رو سخت بکنه و این به چه شکل باید پیش بره؟ آیا ما میتونیم یه گزارش استاندارد مشخص داشته باشیم که همه این اقشار بتونن ازش استفاده بکنن، یا تعریف خاصی داریم از این موضوع؟
سوال خیلی خیلی خوبیه. بحثی که وجود داره و پیشنهادی که ما میکنیم در واقع اینه که قبل از هر چیزی باید یک زیرساخت مناسب اطلاعاتی وجود داشته باشه، یعنی مجموع اطلاعاتی رو که ما میخوایم به ذینفع‌های مختلف یا به دسته‌های مختلف نیکوکاران بدیم این اطلاعات موجود باشه و برای ما قابلیت دسته‌بندی داشته باشه. بعد از اون مهمه که سطح اهمیت مطالبی که ما داریم راجبشون صحبت میکنیم چی هست. ممکنه برای ذینفع‌های مختلف سطوح اهمیت هم متفاوت باشه. ما با یک قالبی در واقع گزارش رو به هیئت امنا، هیئت مدیره، مدیر عامل میدیم، در صورتی که به نیکوکاری که در واقع خارج از این فعالیت قرار گرفته اطلاعات کمتری هم به نسبت فعالین داره گزارش های متفاوتی باید تهیه بشه. استفاده های مختلف باعث میشه که ما بتونیم چند نوع گزارش در واقع تهیه کنیم. مهم اینه که ما اینا رو از چه کانال هایی با چه زبانی منتقل بکنیم که اون چه که اونها برای استفاده نهایی از این اطلاعات دارن بهشون در واقع بشه منتقل کرد. بذار یکم در یه لایه دیگه با هم دیگه صحبت کنیم و مشخصا راجع به نیکوکارا بتونیم بحث رو باز بکنیم. برداشتی که ما داریم اینه که نیکوکارها تو دو تا لایه اطلاعاتشون رو نیاز دارن. یکی لایه شخص خودشون، اون شخصی که کمک کرده است، و یکی لایه کلانتر. اینها چه فرقی با هم دیگه دارن؟ یه نیکوکار وقتی خودش کمک میکنه دوست داره مؤسسه بهش بگه که خب مجموع کمکی که کرده چی بوده، صرف چه کاری شده، و در واقع اثر این کمک رو دنبال میکنه تا اینکه این در واقع مبلغ دقیقاً صرف چه کاری شده. اثر منظورمون اینه که بگیم ما با کمکی که شما دادی تونستیم ایکس درصد از هزینه های یک دانش آموز رو پوشش بدیم. غیر از این خیلی علاقه‌منده بدونه که خب چه زمینه‌های دیگه‌ای هست که میتونه کمک بکنه، یعنی علاوه بر آنچه که نسبت به گذشته اون کمک از گزارشات ما دریافت میکنه چقدر داده، صرف چی شده، اثر کمکش چی بوده، حالا در آینده چه زمینه‌هایی وجود داره که او بیشتر میتونه کمک کنه. این یه بخش جزئی در واقع از گزارشات ماست. ضمناً نیکوکار دوست داره خودش رو بخشی از یک جمع کلی‌تر، بخشی از جمع نیکوکارهایی که در واقع دارن به مؤسسه کمک میکنن ببینه و اثر کلی رو درک بکنه. این غیر از در واقع اثر کمک خودش، میخواد ببینه که در یک جمع تونسته چه خروجی، چه نتیجه‌ای رو ایجاد بکنه. بنابراین بخش کلان گزارش‌ها اون عمل کرده مؤسسه است. مجموعه نیکوکارا تونستن چه کمکی بکنن و مؤسسه نیکوکاری این کمک‌ها رو تبدیل به چه ارزشی کرده در جامعه، و این خیلی براشون اهمیت زیادی رو داره. شما بحث از تعداد گزارشات و حالا تنوع گزارشات کردید. اساس محتوا اینه. حالا اینکه شما این رو به یک نیکوکاری که در واقع دانش خوب مالی داشته باشه با یه قالبی باید منتقل کنید، دوستی که نه اصلا فضای تخصصیش، فضای کارش و فضای مهارتاش یک جای دیگه است، باید به زبانی که برای او هم قابل درک باشه همین مطالب رو ارائه کنید. یعنی بیشتر از این که ما تنوع گزارشات رو داشته باشیم، تنوع شیوه انتقال به نیکوکارا از اهمیت بیشتری برخورداره.
یه سوالی برای من اینجا مطرح میشه. ما الان با دو مدل گزارش به شکل کلی روبرو هستیم، یعنی بیشتر میشه گفت با دو مدل مخاطبی روبرو هستیم که گزارش متفاوتی رو میطلبن. یه گزارش اون اثری هست که یک نفر اون کمکی رو انجام میده و میخواد ببینه که خروجی اون و اثر بخشی اون کمکی که انجام داده به کجا میرسه. خب ما اگر تعداد نیکوکارانمون زیاد باشه باید قالب تعریف بکنیم برای این و خب چه دیتایی رو باید توی این گزارش قرار بدیم؟ آیا بهتر نیست که اتفاقا توی اون گزارش کلان بگنجونیم؟ شاید این وجوهی که کمک شده، کالاهایی که کمک شده و یا حالا خدماتی که کمک شده در قالب کلی بشه براش پاسخ بهتری پیدا کرد و همون گزارش کلی رو در اختیار همه قرار داد. کما اینکه میدونم خیلی از مؤسسه ها هستن که گزارش‌های جزئی هم میدن از اثر بخشی افراد، ولی خب شاید مکانیزه است و نمیدونم این امکان خود کار رو سخت میکنه برای مؤسسه ها.
سوال خیلی خوبی پرسیدید. واقعیت اینه که یه سطحی از گزارشات و ارتباطات باید با همه نیکوکاران اتفاق بیفته، به این شکل که به طور مثال هر پرداختی اتفاق افتاده باشه، هر کمک مالی یا غیر مالی اتفاق افتاده باشه، ما باید با نیکوکاران مرتبط باشیم و بهشون اعلام کنیم که در واقع این کمک رو دریافت کردیم. یا در خصوص گزارشات، ما یک سری گزارشات کلی از عملکرد مؤسسه رو باید توی کانال‌ها، توی وبسایت و شبکه‌های اجتماعی که در ارتباط با نیکوکاراس منتشر کنیم و باشون در ارتباط باشیم و این استمرار در گزارشدهی بسیار مهمه، به خصوص برای نیکوکارانی که تا حالا جذب مؤسسه نشدن و این گزارشات کمک میکنه که اعتماد کنن به مؤسسات و اتفاقا اون هم به در واقع لیست نیکوکارای یک مؤسسه اضافه بشن. برای همینه که شما وقتی استانداردهای مدیریت سازمانهای مردم نهاد رو وقتی نگاه میکنید، من جمله استاندارد افرا رو، حتما یکی از موضوعاتی که بهش تاکید شده گزارشات مستمر و دقیقیه که برای نیکوکاران باید تهیه بشه و توی کانال‌هایی که با نیکوکاران مرتبطه مثل وبسایت یا هر کانال دیگه‌ای که وجود داره به صورت مستمر منتشر بشه. بنابراین ما یک دسته از فعالیت‌ها رو برای همه نیکوکارامون خواهیم داشت. حالا بسته به معمولاً سطح اهمیت کمک‌هایی که اتفاق می‌افته یا مدل ارتباطی که با نیکوکارهای مختلف داریم هم باید گزارش‌ها تدوین بشن. به طور مثال فکر کنید که شما اگر یک نیکوکاری رو دارید یا چند نیکوکاری رو دارید که بخش عمده‌ای از منابع شما رو توی تأمینش دارن به شما کمک می‌کنن، گزارشات خیلی خیلی خاص و مشخص و به تفصیلی رو در واقع باید بهشون ارائه بدین از زاویه این که در جریان باشن که کمکاشون به چه نحوی داره استفاده میشه و اثر این کمکا چه شکلیه، از زاویه این که هم بتونید در واقع این نیکوکارا رو نگه دارید و هم گزارش‌های دقیقی بهشون بدین و بتونید در واقع در آینده هم برای مسیرهای جدید و زمینه‌های جدیدی که برای مؤسسه نیکوکاری پیش میاد کمک اونها رو دریافت بکنید. خب حالا محتوای این گزارش‌ها چیا باید باشه؟ محتوای گزارش یکی این که شما چه منابعی رو به چه میزانی دریافت کردید؟ من چقدر دریافت کردم از شما؟ در چه تاریخی دریافت کردم؟ و در واقع صرف چه مخارج و مصارفی توی مؤسسه شده؟ خب خیلی از نیکوکارا علاقمندن اثر بخشی این کار رو هم بدونن که توی این گزارش هایی که اتفاق میفته به چه نوع هزینه‌ای تبدیل شده. یک وجه دیگه که حالا غیر از این گزارشی که به عموم نیکوکارهای ما هم داده میشه، یکی از گزارش‌هایی که کمک میکنه گزارش کار کرده تا اون مقطعی که شما دارین گزارش میدین. گزارش کار کرد داره تو چند دسته اصلی در واقع مطالب رو ارائه میکنه. یکی این که چه تأمین منابعی در کلیت اتفاق افتاده، چه هزینه های مستقیمن که تو قالب در واقع بهای تمام شده ما هم هست، چه هزینه ها و مصارفی مشخصا رفته و صرف جامعه مخاطبی که ما داریم بهشون کمک میکنیم توی مؤسسمون اتفاق افتاده، چه هزینه های اداری و نگهداشت و در واقع بحث های مدیریت یک سازمان مردم نهاده و اگه یه مطلبی در واقع غیر عملیاتی وقتی ما میگیم بحثمون اینه که مستقیما به فعالیت های یک مؤسسه مرتبط نیست. اگه یک مؤسسه‌ای در واقع یه وجهی رو توی بانک گذاشته و یه سودی رو دریافت میکنه، حتی اینو باید گزارشش بکنه، منتها چون عملیات اصلیش نیست اینو تو قالب غیر عملیاتی نشون میده. و مجموع اینا نشون میده که خب ما چقدر امسال دریافت داشتیم از شما، چقدر هزینه کردیم. این یه نمونه از گزارش هاست. یه نمونه دیگه از گزارش ها در واقع آنچه که تحقق یافته در مقابل اون چیزی که ما بودجه کرده بودیم تا این مقطع تاریخی در واقع این دریافت ها رو داشته باشیم، این مصارف رو داشته باشیم. حالا که تو این مقطع تاریخی ایستادیم، در واقع چقدر از این محقق نشده. و اگه محقق نشده کنارش یک سری تحلیل هم بدیم، مثلا منابع ما این شکلی تأمین نشد، یا مصارفمون اگر بیشتر از اون چیزی که برآورد کرده بودیم اتفاق افتاده، دلایل و در واقع استدلالای اصلی این انحراف رو هم برای نیکوکارا باز بکنیم. اینا نمونه هایی از گزارش ها و محتواهایی هستند که ما میتونیم به نیکوکارا ارائه بکنیم.
خانم غریبی، شما در مورد گزارش کارکرد صحبت کردین و اون گزارشاتی که حالا نیکوکارها بهش اهمیت میدن. مدلای دیگه هم داریم که میتونه کاربردی باشه و کمک بکنه به هم نگهداشت و هم جذب نیکوکارهای جدید.
سوال خیلی خوبیه، به خصوص در حوزه مالی که از حساسیت بالاتری هم برخورداره. گزارش هایی که توسط یک سری مراجع مستقل تهیه و تایید شده باشن برای نیکوکارا خیلی مهمه. به طور مثال وقتی که یک مؤسسه حسابرسی گزارش های مالی شما رو در واقع بررسی میکنه، آدیت میکنه و روش گزارش میده، یک نهاد مستقل که در واقع روی عملکرد مؤسسه نیکوکاری نظر داده و نیکوکارا براش اعتبار بیشتری قائلن، برای اینکه فکر میکنن خب این دوستان ذی‌نفع نیستن در اون چیزی که خروجی و نتیجه فعالیت بوده و میتونن نظر مستقل خودشون رو ارائه کنن. یا هر نوع گزارش دیگه که مثلا فکر کنید که شما وقتی که مؤسسه نیکوکاری ارزیابی ازش اتفاق میفته و یک واحدی که لزوماً خروجی های اون مؤسسه نیکوکاری در فعالیتش مؤثر نیست یا منافع خاصی رو از این زاویه دریافت نمی کنه، روی نیکوکارا بسیار اثر مثبت‌تری داره که بتونن اعتماد بیشتری به گزارش های مالی شما داشته باشن.
خیلی هم عالی. فکر میکنم ما کامل صحبت کردیم در رابطه با گزارش هایی که باید تهیه بشه یا میتونه کمک کننده باشه. یه سوال اینجا پیش میاد، ما الان سال جدید رو شروع کردیم و خب احتمالاً خیلی از تصمیم ها میتونه مؤثر واقع بشه در عملکرد سازمان های مردم نهاد در سال 1403. اونم اینه که الان ما متوجه شدیم گزارش ها چیا هستن و چجوری میتونن کمک بکنن. اگه بخوایم یه شروعی داشته باشیم برای اینکه این گزارش ها رو آماده بکنیم، یاد بگیریم اصلا چطور این گزارش ها رو بسازیم، اون گام هایی که باید انجام پیش ببریم و انجام بدیم چیا هستش؟
واقعیت موضوع اینه که نهایت و غایت مطلب اون چیزیه که نیکوکارا تو ذهن دارن و انتظار دارن و خیلی مهمه که همونطور که ابتدای صحبت هم گفتیم بتونیم تصویر مناسبی رو به اونا منتقل کنیم. این نوع ارتباطی که ما میتونیم با نیکوکارا داشته باشیم، ذهن اونا رو بدونیم و در واقع مطالبمون رو بر اساس اون چیزی که اونا انتظار دارن طراحی بکنیم، پایه همه چیزایی که میخوام در ادامه براتون بگم. خب ما اولین گامی که باید داشته باشیم اینه که فکر کنیم که ما چه گزارشایی رو باید بدیم. گزارش کار کرد، گزارش های جزئی که به نیکوکارا میدیم و دسته های مختلفی که به ذی‌نفع های مختلف میدیم با همون توضیحی که راجع به اهمیت و نوع استفادهی که اونا میخوان انجام بدن و شروع کنیم به طراحی کردنش. اساس این قصه هم اینه که ما باید زیرساخت اطلاعات مالیمون آماده باشه، یه زیرساخت و بستری از اطلاعات رو داشته باشیم که بتونیم به موقع، این به موقع بودن هم خیلی مهمه تو گزارش‌هایی که منتقل می‌کنیم، که بتونن به موقع بتونن این گزارش‌ها رو دریافت کنن، به موقع بتونن تصمیمشون رو بگیرن. بنابراین ما یک زیرساختی رو نیاز داریم که اطلاعاتمون رو آماده کنیم. هرچی بتونیم در واقع گزارشایی رو که آدمای مستقل، مراجع مستقل میتونن تاییدش کنن و ما اونها رو منتشر کنیم بهمون کمک خواهد کرد. آماده بشیم ببینیم چطور میتونیم گزارشامون رو حسابرسی بکنیم، چطور میتونیم از ارزیابای مختلف کمک بگیریم و تایید بگیریم به نحوی که نیکوکارا بتونن اتکای مناسبتری روی گزارش های ما داشته باشن. یه بحث دیگه هم داریم، بحث اینه که شروع کنیم به کنترل درست کردن، کراس چک کردن هایی که مطمئن شیم فرآیندهای مالیمون دارن خوب انجام میشن، ما منابعی رو که از نیکوکارا در اختیار داریم خوب مراقبت میکنیم و درست استفادهشون میکنیم.
خیلی ممنونم از شما. به عنوان سوال آخر، افرا تو این حوزه چه کمکی میتونه به سازمان های مردم نهاد بکنه؟
خیلی عالی. بحث اصلی اینه که مؤسسه‌های نیکوکاری برای شروع و بهبود روش‌هایی که دارن، خوب به بهترین شیوه‌هایی که انجام شده یا می‌شود بپردازن. یعنی نگاه کنن که تو حوزه‌های مالی بقیه چی کار میکنن، تو دنیا چه اتفاقایی میفته و بهترین شیوه رو داشته باشن. اتفاقا تدوین استاندارد افرا با این قالب دیده شده، یعنی نگاه کرده که بهترین ها چه مراقبت هایی رو میکنن، به چه سرفصل هایی توجه میکنن و در واقع بر اساس اون یک جهت‌دهی رو به مؤسسات نیکوکاری پیشنهاد میکنن. ضمناً افرا به هر حال با استانداردی که داره و با فعالیت ارزیابی که داره گسترشش میده، داره به نوعی به این فکر میکنه چطور میتونه اتصال بیشتری بین کار خوب مؤسسات نیکوکاری و نیکوکاران بیشتر برقرار بکنه. بنابراین ما پیشنهاد میکنیم که کماکان به انتظاری که نیکوکارا دارن توجه داشته باشین، ببینید از چه طریقی میتونین ارتباطتون رو با نیکوکارا بیشتر و وسیع‌تر داشته باشین.
ممنونم از شما. اگر نکته‌ای هستش ما در خدمتتون هستیم و بخش آخر رو با هم پیش ببریم.
نکته دیگه ای ندارم. امیدوارم که مؤسسات نیکوکاری در سال جدید بتونن کارهای خوبشون رو در اندازه‌های بزرگتر و به تعداد بیشتر به جامعه مخاطبشون ارائه بکنن.
ممنونم خانم غریبی و ممنون از شما که با ما همراه بودین تا این لحظه. من پیشنهاد میکنم حتما نظرات خودتون رو برای ما ارسال بکنید. از طریق پادگیرها بخش حالا نظرات و کامنت ها وجود داره، تو کست باکس، تو شنوتو. اگر توی وبسایت دارین پادکست رو گوش میدید، میتونید از بخش، از فرمی که داخل این صفحه قرار گرفته نظرتون رو برای ما ارسال کنید. اگر دوست دارین که قسمت‌های آینده رو بشنوید، حتما فرم داخل این صفحه رو تکمیل بکنید. این لینک این صفحه هم حتما تو توضیحات پادکست و پادگیرها قرار خواهد گرفت و ما امیدواریم که بتونیم یک مسیر جدیدی رو شکل بدیم با شما در زمینه چالش ها و دغدغه هایی که مؤسسات نیکوکاری دارن و بیشتر راجع به اونا صحبت بکنیم. امیدوارم که خوب و خوش باشین. تا قسمت بعد، خدا نگهدار.